بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون پس از بررسی ادله حجیت ظاهر پرداختیم به تنبیهات ذیل موضوع و چهار تنبیه را پشت سر گذاشتیم. تنبیه پنجم موضوعی است یا یکی از اون سه موضوعی است که در کفایه و کتب اصولی هم مطرح بوده و در طول قرون متمادی مورد توجه قرار گرفته و حالا شاید ترتیبش هم در بعضی کتاب ها جلوتر عقبتر باشه، ما به عنوان تنبیه پنجم بعد از اون چهار تنبیه قرار میدیم. اون چهار تنبیه یا مباحث جدیدی بود که اینجا مطرح شد، برخی از اونها البته در کلمات مرحوم شهید صدر به طور مستقل و نسبتا مفصل هم مورد توجه قرار گرفته بود. اما این تنبیه پنجم یکی از اون سه موضوع مطرح و محل توجه و مطالعات و مباحثات زیادی است و از اون سه موضوع اونی که من ابتدا در تنبیه پنجم قرار دادم حجیت ظواهر کتاب و قرآنه، به دلیل اینکه یه مقداری با اون ادله سابقم ربط داره همینجا من اون را قرار میدم. یه مقدار هم حالا طول هم خواهد کشید، چند جلسه ای به خود اختصاص خواهد داد. حجیت ظواهر قرآن این عنوان بحث هست و مشهور هم اینطور موضوع رو طرح میکنن که این یکی از مسائل محل اختلاف بین اصولیین و اخباریین هست که اصولیین قائل به این هستند که ظواهر آیات شریفه قرآن کریم مانند ظواهر سنت حجت است و می توان با آیات قرآن کریم و ظواهر آیات در مسائل فقهی و احکام شرعی تمسک کرد و اون آیاتی هم که ظواهری دارد که با مسائل فقهی ارتباط دارد مثلا 500 تاست کمتره بیشتره با اختلاف آرایی که در اون مسئله وجود دارد، اما علل اصول می توان به ظاهر آیه قرآن در احکام شرعی تمسک و استدلال کرد، حجیت شامل اونها می شود. و در نقطه مقابل اخباری ها و لااقل برخی از اخباری ها هستند که می گویند نسبت به قرآن ما نمی توانیم استدلال به ظواهر بکنیم، احیانا اگر نصی باشد که همراه با اطمینان و قطع است اهلا و سهلا، اما اگر بخوایم به ظاهر قرآن استناد بکنیم نه، نمی شود و اعتبار ندارد. برخی از اخباری ها بر اون افزودند ظواهر سنت پیامبر، روایات پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه، اونم رو اضافه کردن. در حالا شد کلمات استرابادی هم در اون فواید المدنیه باشه، طرحش که شده اونجا، من از قدیم یادمه شد صاحب حدایق هم اشاره کرده باشه به این مسئله که ملحد میشه به قرآن کریم روایات رسول خدا، اون هم ظواهر اون حجت نیست. جهتگیری اخباری هم اینه دیگه، تکیه اصلی رو گذاشته روی روایات ائمه هدا و میگه اونا هرچه هست از این مجرا باید عبور بکنه، اینها مفسران قرآن و سنت رسول خدا هستند و این شأن اقتضا میکنه که ما جز اون جایی که احیانا امر قطعی در دست داشته باشیم باید از تفسیر اینها بهره بگیریم. و اون ظهورات قرآن و احیانا ملحق به اون میشه روایات رسول خدا، آنگاه اعتبار نهایی پیدا میکند که در آینه سنت ائمه هدا سلام الله علیه اجمعین واسطا پیدا کرده باشه. بدون اون نمیشه بهش اعتماد کرد. مثلا نه نبی یوان بی الغرر، اگر مستقیم از رسول خدا باشه. الناس مسلطون علی اموالهم، اگر مستقیم از رسول خدا باشه. میگن اینا مثل آیات قرآن که حاوی احکام هست و ظهوراتی دارد قابل استناد نیست. این مسئله. و عرض شود که بله دیگه، خیلی این دقیقاً این یک نظریه تندیست مقابل همون اسمنا کتاب الله دیگه، دقیقاً این مقابل اونه دیگه. اونی که میگه هر چه هست همین قرآنه، هیچی دیگه نیست. اینا میگن هر چه هست این روایات معصومینه، که هیچ جامعه بین این دوتا دیگه میشه بگیم وجود نداره، اینقدر در نقطه مقابل هم هستن تا حالا آرای میانه‌ای که اینجا وجود داره. خب اینجا اهمیت مسئله با این نگاه تاریخی که ملاحظه کردید روشن میشه، و به خصوص اگر بحث ظاهر قرآن را از بحث احکام هم بالاتر ببریم توی اون معارف دیگر، اگر بگوییم حجیت در اونها معقوله که ما میگفتیم معقوله، و اگر بخوایم چیزی از اونها استفاده بکنیم و کسی بگوید که اصلا ظهور قرآن در سایر معارف و غیر از احکام هم نمیشود مورد اعتماد قرار داد و اصلا مشمول ادله حجیت یا کاشفیت و طریقیت نمیشود، یک گام احیانا کسانی جلوتر برداشتن میگن اصلا قرآن حتی قل هو الله احدش هم اگر معصوم برای ما معنا کرد معنا دارد و اعتبار داره، و الا ما به قرآن نمیتونیم اعتماد بکنیم. یک رویکردهای خیلی افراطی هم وجود داره که در واقع قرآن تبدیل میشه به یک کتاب رمز، انما یعرف القرآن من خطبه، به یک مجموعه رموزی است که خداوند نازل کرده برای اینکه پیغمبر و ائمه اون رو بخوانند و بدانند و بفهمند و تفسیر بکنند برای ما. همه قرآن گویا مثل همه الف لام میمه، مثل حروف مقطعه، تو این حد از افراط همینجا وجود داره. حالا این طرح مسئله است که آیا اونی که الان اصولی به اون مستقیم میپردازه حجیت ظواهر قرآن در احکام فرعی تکلیفی است، این اون محور اصلی است، ولی دایره بحث اوسعی از اینه. این حالا طرح اصلی مسئله. حالا اولین مطلب تکمیل همین نکاتی است که در اینجا عرض کردیم، به عنوان مقدمات عرض میکنیم. اولین مطلب در تکمیل همون چی که اینجا عرض کردیم این است که چند دیدگاه اینجا قابل تصویره در ارتباط با کل قرآن کریم، و اینکه این منظومه و کتاب با ما چه ارتباطی دارد و ما چه بهره‌ای میتوانیم از اون ببریم. همونطور که اشاره شد در آغاز سخن، حالا در این مقدمه اولی که به عنوان مقدمه اول قرار میدیم، یک دیدگاه که خیلی دیدگاه تند و افراطی هست اینه که کسی بگوید من بحث ظاهر ندارم، عرض شود که بلکه من میگم اصلا به قرآن ما مستقلن نمیتوانیم مراجعه کنیم، به قرآن نمیتوانیم مراجعه بکنیم مستقلن، از اساس هم اینطوره، نه اینکه به خاطر اینکه یه تحولاتی که بعد رخ داد. به ذات قرآن یک گنج نهانی است در دست پیامبر و معصوم و من خطبه به، و این گنج نهان برای دیگری اعتبار ندارد، مستقلا اعتباری ندارد. و فرقی بین نص و ظاهرم نیست. حالا یا بعد خواهیم گفت، یا میگه اصلا ما نص و ظاهری نداریم، یا اگرم داریم اعتبار نداره. این بخوایم تفکیکم بکنم، درست شم تفکیک دیگه، اینه که کسی دیدگاه اول رو این قرار میدیم، کسی بگوید قرآن نص و ظاهری برای ما و مخاطب عام ندارد، مثلا نص و ظاهر نیست. اینی که شما فکر میکنید نص یا ظاهره، این زعم شماست که این نص و ظاهره، و الا به خاطر یه نکاتی که در کاره، این اصالتا مال دیگرانه. این یه نکته است. این شبیه اینه که کسی یک مجموعه مسائل رو بگه یا کتابی بنویسه، ولی بگه این رمزه بین من و یه گروهی، علی رغم این که ابتداعا یه ظهوراتی داره، نصوصاتی داره، ولی به خاطر یه قرینه عامه که خودش اعلام کرده یا ما از او فهمیدیم، این مجموعه را حمل کنیم بر این که رموزی است. منتها اون الف لام میم و حروف مقطعه، اون رمز در رمزه که هیچ ظهور بدوی چیزی هم برای ما نداره. بعضی چیزاش دیگه نه، خدا للمتقین چی، اینا یه نصوص یا ظهوری است که بدعن و ابتداعن برای ما چیزایی رو افاده میکنه، رخی نشان میده، ولی استقرار پیدا نمیکنه در اعتبار، مگر اینکه معصوم بگه مراد این اینه. اون وقت از شرط که این کتاب به شکل یک مجموعه رموز و گنج نهانی در میاد که در دست من کتبه به هست، و این یه نگاه خیلی تنده حد اکثریست دیگه. میگه اصلا وضع این کتاب به عنوان یک رمز گنج نهانیست. این قلت که خب برای چی این نازل شد و دست مردم قرار گرفت؟ میگه این جهتش اینه که حالا یک دو سه تا جواب داره. یکی اینه که خب یک عرض شود که تصویرهایی رو تو ذهن آدم ها زنده میکنه و راه رو باز میکنه برای اینکه بیان تو مسیر. و نکته اصلی هم این دومی است که میگه اینا بیان و تبیان میشوند، ولی بعد از اون تفسیر. اونی که ابتدا شما میفهمید از نصوص و ظواهر، این یک امر ابتدایی است و معلق بر اینه که ببینیم معصوم چی میگه. اگر معصوم فرمود که هدن للمتقین یعنی این، اون همه روایات تفسیری که داریم که در تشریح آیات فرموده، این معانی اعتبارش نهایی میشه، و البته خب اهمیت هم داره برای اینکه آدم این کلام رو کلام خدا میبینه. منتها معصومی که صاحب کلید این رمزه فرمود که اینجا بله همینه، اینو داره همینو میگه، خودم یک اعتمادی هم داره، خب اثرم داره دیگه. این یک نگاه خیلی تندیست که نتیجه اون این است که فقط ظواهر را نمیگیم، نصوص هم را میگیم.
شاهدش هم میگه پیامبری نگفت آقا این کتاب آسمانی خودتون برید بخونید. خودش یکی از شؤون پیامبری تبیین همین.
بله حالا دیگه، حالا بله حالا دیگه چه عرض کنم، بگم آری بگم نه، هیچ کدومش نمیتونم بگم. ولی از انما یعرف القرآن من خطبه به و اون حسبنا کتاب الله درست نیست و اونا اینجوری معنا ممکنه معنا بکنن. حالا این در این حدم قائل داره یا نداره نمیدونم، باید دید. جزایری همین
نقل میکنه
که کسی
یه مناظره ای تو شیراز بود بین یه محدثی اسم ببره طرف این رو، بعد اون مجتهد گفتش که شما از قول قبلا و احد هم یعنی بگید هیچ معنای برداشت نمی کنیم، گفت نه چون من چون دارم احد دقیقا یعنی چی.
بله بله، این قول قبلا احدش رو شنیده بودم به جایی ترب شده و حالا از کسان شناخته شده اخباری ها کسی اینجور بگه نمیدونن. بله
من خود طلبه ها که میگه امین از در آبادی.
بله حالا من خطبه به بعد مفصل بحث خواهیم کرد. این من خطبه به در کافی هم هست، یه روایت مفصلی است که در کافی آمده و امام اینا زیاد میخوندن انما یعرف القرآن من خطبه به. اون حالا 5-6 تا احتمال داره تفسیر خودمون من خطبه به.
یعنی حاجه باشم و یکی از سقره این اصلا پیدا کنه، یعنی وقتی میگید ما ظاهر قرآن رو میفهمیم یعنی ما بدون اتکا و عربی تیکتا از قرآن میفهمم، یعنی خودش تفکیک از سقره نیست.
نه اتفاقا این که میگه تفکیک نمیشن ممکنه شاهده برای این بیاری، یعنی اون جدا هیچی نمیشه اینا چه کرد. حالا اینا رو باید بحث کرد دیگه ببینیم کجا میرسیم. این یک نگاه هست. باز تأکید میکنم در این نگاه کسی نمیاد فلسفه نزول قرآن رو نفی بکنه، حتی فلسفه فواید نزول قرآن برای ما هم نفی نمیشه، خیلی فواید داره، از فواید و برکات معنوی تا همین برکات استظهاری، ولی همه اینا مشروط به تأییدیست از ناحیه معصوم، تأییدی میخواد از ناحیه معصوم. و اونگاه که در تفسیر معصوم انعکاسی پیدا نکند، یک رشته احتمالاتی است برای ما به خاطر مسائل خاصی که در این متنه، و الا اگر این متن اون مسائل خاص درش نبود میدادید دست عرف عام، هم نصوص در اون وجود دارد که قطع و اطمینانی ممکنه پیدا بشه و هم ظواهر وجود داره، ولی یه نکته ایست که میگه بر اساس اون اینا نص و ظاهر نیست. حتی اون مواردی هم که قطعی هست میگه نه اینجا اعتبار نداره، ولی نه اینکه قطع شما اعتبار نداره. این نکته هم دقت داشته باشید، این نظریه تند حادی که اینجا مطرح شده که میگه نص و ظاهر همه اینها از دایره اعتبار بیرون است، نمیخواد بگه اونجایی که قطع دارید قطع تو حجت نیست، میگه که تو قطع به این داری که از این فهمیده میشه، ولی این که خدا این رو اراده کرده قطع نداری. ولی حالا اون اگر کسی بگه نه من اینجا قطع دارم که اراده خداست، اون رو نمیخواد نفی بکنه، میگه بله حالا اونم اعتبار نداره که حالا همون بحثا دیگه اونجا هست دیگه، طریقش غلطه یا اون محدد محدود به یه شرطی است که اینو دیگه نمیگیره، حالا با اون بحثایی که در قطع شده. خب این نظریه اول فرقی بین نص و ظاهر نمیذاره، یه اینا هیچ کدام برای شما مستقل اعتبار نداره. دومم این که فرق بین حکم و تکلیف و معارف و اینا هم نمیذاره، میگه همه هم در این نظریه غیر قابل اعتماده مگر اینکه معصوم رو تأیید بکنه. این نگاه حد اکثری و به ذات هم این کتاب کتاب گنج نهانی است. این یک نگاه. دیدگاه دوم در اینجا این است که کسی بگوید همین، اما به خاطر یک عوارضی که رخ داده به این مبتلا شده، به ذات این کتاب گنج و رمز نیست که استناد به اون نیاز به گشاینده اون رمزها و معصوم باشد. نه، اولا و به ذات این اعتبار داشته، روش عقلایی هم بوده، منتها در دیدگاه دوم گفته میشه بلعرز این کتاب به این مسئله مبتلا شده و دلیلی هم که به این امر ابتلا شده دلائل ثانوی از قبیل تحریف، از قبیل تحریف که کسی قائل شود به این که تحریفی در کتاب رخ داده. تحریف به زیاده تقریبا میگن هیچ کسی قائل نداره، یعنی هیچ کسی از فریقین و مذاهب اسلامی معتقد به تحریف به افزایش و اضافه در قرآن نیست، این یک امر اجماعی است. اما اون دو نوع دیگر تحریف محل بحثه، تحریف به نقیصه یا تحریف به تغییر در قرائت و لفظ و امثال اینها، اون دو قائلانی داره. اون چی هم که بیشتر محل بحث همون تحریف نوع دومه که تحریف به نقیصه است، همونطور که مستحضرید و گفته شده در بحث های تحریف در المیزان و البیان آیخویی و دیگران و دیگران تا حالا اون فصل الخطاب حاجی نوری و دیگران گفتن که تحریف سه نوعه، تحریف به زیاده است، یک تحریف به نقیصه، یکی هم تحریف به تغییره و یعنی کلمه حتی یترنه یترنه چی اینجور چیزی بله، حالا اونم هست به تغییراتی در خود کلمه یا در کلام یا در چینش فراتر، هفش نو هم اون میشه یا خودش دیگه. بله، اون وقت گفته شده که تحریف به زیاده مورد اتفاقی که در قرآن کریم رخ نداده، اما اون تحریف های نوع دو و سه محل اختلافه. اینجا از اون جاهایی است که خیلی از این اهل سنت میگن شما قائلان به تحریف دارید و اشاره میکنن که آشکارترینش همون کار حاجی نوری رحمت الله علیه هست که در اون فصل خطاب انجام شده و دیگرانی هم که حالا یا قائل شدن یا ظاهرش اینه که موضع منفی ندارن، مثل آخوندان از این قبیله دیگه نقل کرده است و موضع قاطعی در جواب اونها نداده، تلقی میشه که گویایشون هم این رو مثلا قبول داره و اهل سنت این موضع رو دارن که شما قائل به تحریفید و به این شکل، و در جایی هم به شکل خیلی گسترده در اذهان تثبیت کردن تو دهه‌های قبل که خیلی هم رواج داشت که واقعا فکر میکردن که همه شیعه قائل به تحریف به نقیصه و تغییرن و در بین اونها کسی نیست. اونایی که حالا از طرف شیعه پاسخ دادند دو تا کار کردن، یکی این که میگن در بین شما هم قائل به تحریف کم نیست، آدم های بزرگی وجود دارن قائل به تحریف هم وجود هست که واقعا هم همینطوره، مستندات زیادی از کتب مذاهب دیگر هست که نشان دهنده آن است که قائلانی به تحریف وجود داشته.
اختلاف قرائت
ها رو تحریف نمیدونستن، حالا اختلاف قرائت را تقریبا اکثریت قبول دارن، حالا اونم بحث داره دیگه. این یک موضع مقابل اون هاست که جدلی است، میگه نه شما هم قائل به تحریف دارید، و نکته اضافه بر اونم این است که میگن ما قائل به تحریفمون اندکند، بلا اون اساطین اصلی ما قائل به عدم تحریفند، و در این مقایسه گفته شده که حالا احیانا شما قائلانه به تعریفتون بیشترن یا از لحاظ کیفیت در سطوح بالاتری هستند عالمانی که قائل به تعریفن و در طرف ما اینطور نیست. لااقل حالا منصفانه تر هم کسی بخواد برخورد بکنه اینه که قول به تحریف به نقیصه و تغییر هم نافیانی در فریقین دارد هم قائلانی در فریقین دارد. اونطور تلاش آیون این است که بگن عمده علمای ما در دو طرف عمده قائل به عدم تحریفن و جریان مسلط عدم تحریفه. این تلاش دو طرف بر این مسئله است.
چه عالم مشهور اهل سنت قائل به تحریفه
کیه؟ روایات که
شهرت رواییشون که خب خیلی زیاده روایت میکنن، علما هم نام بردن، حالا من الان ذهنم نیست، این پرونده بحث هست دیگه.
آقای غلانی گفت مفصل مطلب.
بله خلا البیان آقای خویی هم خیلی خوب هست، من قدیم البیان و المیزان رو دیدم، فصل کتاب هم یه وقتی سابق نگاهی کردیم، آقای معرفت و نام باز بحث کردن اینا را تو علوم قرآن ظاهرن.
آقای رعج که عمر اصرار داشتوش.
بله بله
بله
بله. این حالا بحثی که وجود داره، حالا منصفانه واقعی مسئله اینه که قول به تعریف خب وجود داره، نمیشه اینو نادیده گرفت، یا خیلی هم بگیم یک شاز نادر کل عدمه نیست، بالاخره وجود داره، ولی اکثریت قائل به عدم تعریف هن. این حالا واقعیتش در دو طرف هم همین باشه. خب حالا همین داریم اینجا میگیم، یکی از چیزایی که اینجاست در این دیدگاه دوم میگه که نصوص و ظواهر قرآن اعتبار ندارد به دلیل عوارضی که طرف پیدا کرد و رخ داد و موجب ابتلای این متن وحیانی به این نوعی اجمال و ابهام شد. این یه اجمال ثانوی است که بر این متن عارض شده و نمیگذاره که ما به نصوص و ظواهر آن بتوانیم اعتماد بکنیم، به دلایل ثانوی که یکیش تحریفه و چیزهای دیگه هم گفته شده، یکی ضیاع قرائنه، یعنی این شأن کسی بگه که قرآن شأن نزولهای مؤثر داشته، چون در باب شأن نزول گاهی گفته میشه که شأن نزول کمک میکنه، ولی اینجور نیست که معنا در پایبند به اون شأن نزول باشه، گره خورده باشه به شأن نزول. ممکنه کسی بگه نه، در قرآن اینطوره که شأن نزولها پیوست مفهوم و معنای آیه است و آیه بوده و اون دچار زیاد شده، مشکلاتی در اون پیدا شده و به خصوص در اهل سنت که اون تعطیلی حدیث و قدغن شدن حدیث که حاوی شأن نزول ها بوده موجب ضیاع قرائن وسیع و کثیری شده که نمیگذاره ما بتوانیم مطمئن بشیم به ظهور، بلکه نص هم پیدا نمیکنی. اگرم نص یا ظهور داریم این ابتداییه، برای اینکه بخواد نهایی بشه استقرار پیدا بکنه باید اصل عدم قرینه برخلاف جاری بکنیم، اینجا اون اصل عدم قرینه اونها جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه تحریف رخ داده، برای اینکه جابجا شده، برای اینکه شأن نزول ها خوب ثبت و ضبط نشده، دست ما نمانده. اینم یک نگاه دیگری است که اینجا وجود داره.
قرآن حضرت علی هم خودش داشته چیزایی اونم به دست ما نرسید.
بله که حالا اون از منظر هم ضیاع قرائن و شأن نزول ها مال فریقینه، از منظر خود ما که بگیریم، حتی اگر بگوییم اون که قرآن امیرالمؤمنین این نبوده، همین بوده، ولی اضافاتی داشته که اونها تفاسیر اون بوده و از دست ما رفته. خب اون اضافات قرائنی بوده، شأن نزولا بوده و شواهدی بوده که دست ما نیست، ولی و از این روز که یک اجمال کلی پیدا میشه و نمیشه با اصل عدم قرینه و امثال اینها ما تکلیف خودمون رو معلوم بکنیم، بگیم نه طبق این عمل میکنی. اینم نگاه دیگری است. پس نظریه اول اینه که به ذات میگه قرآن کتاب رمزی است که یعرفه من خطبه به، ولذا هیچ چیز اون رو نمیشود نهایی تلقی کرد مگر اینکه معصوم بگه، و معصوم که گفت البته برای ما اون دیگه معنا داره. و نظریه دوم میگه نه، رمز نیست، بیانون، تبیانون، اونم نه برای گروه خاص، برای همه. منتها چه کنیم که دست حوادث روزگار این کتاب بزرگ را مبتلای به چند مشکل کرد و اون مشکل ها از قبیل تحریف یا ضیاع شواهد و قرائن و شأن نزول ها و تفسیرهایی که از پیامبر بود، ما موجب شد که این کتاب یک اجمال و ابهام ثانوی پیدا بکنه.
چرا
این ضیاع قرائن راجع به خود روایت هم پیش میاد؟ خب بله، حالا اونجا همین بحث هست.
بله،
الان
توی قول دوم چجور باید قرآن استناد میکنن؟ مثلا بگیم اونایی که تو روایت
کنید،
روایت
هم مدینه طولیم نیست. خب نه، مشکل روایت یا خودش حالا میکنم.
نه، این قول دوم کلا
میگه با روایت حل میشه،
روایت هم مشکل داره،
اون جای خودش باید بحث کنیم، خودش باید بحث کنیم. و اگر اون نشه اون وقت میشه یک انسداد، راه باز بازه، یک انسداد میشه، طبق انسداد زنونی به معتبر میشه. این دو دسته است. در این دو نظریه یا به ذات یا بالعرض میگفت کل قرآن تو معارف مختلف آن و کل اون استنباطات ما چه در شکل حد نص یا حد ظاهر باشه از قابلیت اعتماد و اعتبار ساقط میشه، دیگه نمیشه یه منبعی که مستقلن بشه مورد اعتماد و اعتبار قرار بگیره.
بلعرز که فرمودید یعنی اصلش رو قبول کردن که خداوند متعال در مقام بله، بیان
بله،
احکام
بله، بله،
با قرآن
بله، بله،
مخاطبینش بود.
وقت اینا حالا باید انا نحن نزل نزدک و انا لول حافظه اونام رو باید معنا کنن دیگه. مرحوم علامه این آیه شریفه رو خیلی مهم میدونن، انا نحن نزل ذکر و انا له لحافظون، با قرائن قاطع میگن ذکر اینجا یعنی همین قرآن، همین قرآن، و انا له لحافظون هم میگن یعنی ما این را از همه خطرها سیانت میکنیم تا قیامه. این را پایه قرار میده و رو این خیلی ایشون تکیه داره، انا نحن نزل ذکر و انا له لحافظون، سوره هجره دیگه. بله، این قسمت همین آیه را زیلی همین آیه بحث تحریف هایشون مطرح کردن یا جای دیگه. بخش تحریف را من همون عهد شباب مباحثه کردم المیزان، و روی این انا نحن نزل ذکر و انا له لحافظون خیلی تاکید دارن و همونجا البته فوری اشکال میشه که این مصادره بر مطلوبه دیگه، بله دیگه، دوره دیگه، مصادره بر مطلوب است و باید اونو جواب داد. و بله،
اول
میگن
اجبار
داریم
بر عدم تحریف
سیاسی، بله دیگه، حالا جواب هایی میدن برای اینکه این رو مبنای برای حرکت استدلالی خودشون قرار بدن. این دو دیدگاه. دیدگاه سوم این است که ما این عرض شود که محدودیتی که در مراجعه و استناد به قرآن داریم چه به شکل به ذات چه به شکل بلعرز، حالا من اون دوتا رو جدا نمی کنم، بله جدا بکنی خودش دو نظر میشه دیگه، این در ارتباط با ظواهر قرآنه، با ظواهر قرآنه. در ظواهر قرآن ما یا به ذات یک مسئله داریم که اعتبار ندارد و یا اینکه به دلایل ثانوی ظواهر مبتلای به مشکل شده. اما قرآن نصوصی داره که اون نصوص رو نمیشه کارش کرد. روشنه اینکه لذکر و مثل حضل انسیان ممکنه کسی بگه نسه، یا قل هو الله احد بگه نسه. اون نصوص قابل اعتماده، هیچ تردیدی درش نیست. اما اونجایی که پای ظهور به میان برسه، باز بشه، اونجا دیگه اعتبار نداره. این حالا یک کمی پایین تر آمده و خفیفتر میشه دیگه. میگه عدم نص و ظاهر رو نمیگه، میگه عدم حجیت ظواهر قرآنه. منتها به ذات یا بالعرض، این نظر سومه که اگر بخوایم به ذات و بالعرضش هم جدا بکنیم میشه نظر سه و چهار، که شاید تفکیکش هم خوب باشه برای اینکه واضح تر باشه. نظر سوم میشه که میگه به ذات یه مسئله وجود داره که نصوص مال همه است، اما ظواهر دیگه اونا رموزه. نظر چهارم میگه که نه، به ذات این نیست، اتفاقاتی رخ داده که نصوص را لطمه وارد نمیکنه، ولی ظواهر لطمه بهش وارد میشه.
فرضه، یعنی به عنوان فرض داره مطلب
نه، قائلا پیدا میشه.
اگر تحریف به نفسه باشه، نسش هم آسیب میونه.
بله. نه، میگه نصوص ما یه جایی داریم که در یک سلسله معارف یا احکام یه چیزهایی داریم که مجموعه قرآن رو که با هم میبینیم آدم قطع پیدا میکنه. این دیگه آبلای درزش نمیره. ولی یه جایی واقعا اینجور قطعی پیدا نمیشه، اونا در معرض اون شبهاته. نه، من البته الان دارم تصویرهای ثبوتی و احتمالات ثبوتی میگم، ولی به گمانم برای هر کدام از اینا میشه تو این قوای نظریاتی که اخباری ها و اصولی ها داشتن قائلی هم پیدا کرد. این کار من انجام ندادم، ولی نه فرصتش داشتم نه حالا هم که قطع اینترنت اونا امکانه خود جستجوی بیشترم کمتره. اینم سه و چهار میشه که دایره این بحثا از محدوده نصوص میاد تو ظواهر، با دو شکل میشه سه و چهار. پنج و شیش همین مسئله است، ولی در ظواهر مربوط به احکامه. میگه من اصلا کار به اون معارف ندارم، اونها یه کاشفیتی داره، هر شکلی میگید اونجا نصش و ظاهرش و همه جای خودش. تو دایره احکام میگم یا به ذات یه گرهی در کاره که ما رو به نتیجه نمیرسونه، مانع میشه که تمسک کنیم، این میشه نظریه پنجم، عدم اعتبار و عدم حجیت در ظواهر مربوط به احکام فرصت آیه قرآن فقهی و تکلیفی. به ذات هم مثلا در صدد این نبوده، اینجا وجه هم داره دا که میگه تو قرآن وقتی که یه حکمی گفته همین فل جمله میخواد بگه تو بره دیگه، حالا طول و تفصیل و ظواهر و اینا شاب نیست، یه امر. این پنجمه که این میتونه قائلم داشته باشه. نظریه ششم هم اینه که در همین احکام تکلیفی نه، قرآن اولا چه نداره، منتها اون عوارض و چیزایی که رخ داده اینجا اثر میکنه، تو این بحثای فرعی اینجوری بیشتر خود رو نشون میده و تمرکز داره. این حالا اجمالا در ابتدا شش نظریه کلانی که اینجا مطرحه. ممکنه حالا ذیل اینها البته بشه طیفی باز تصویر کرد، ولی شش نظریه کلان اینجا وجود داره، احتمالات ثبوتیش وجود داره که غالبا هم قائلی داره و میشه قائلی براش پیدا کرد. تا بریم جلو به نفسش
هم میشه.